وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الناس في السماوات والأرضين واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس فما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. محضر مبارک سروران گرامی، سخن در آیات سوره شریفه بقره است. آیی که در ادامه مباحث گذشته مطرح خواهد شد آیی 164 از این سوره شریفه است. هفته قبل به سمع مبارک رساندیم که فرمود الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. تذکری داده شد به مقام وحدانیت حضرت حق، مقام احدیت حضرت حق و مقداری در این خصوص مباحثی رو مطرح کردیم. به آنگاه دو کمالی که حضرت باری تعالی در وجود تفضل بر بندگان خویش کرده است، کمال اول و دوم از رحمان و رحیم رو بازگو کردیم. اون وجود و فیض عام و آنگاه فیض خاص هدایت، الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض. از این آیه شریف همان گونه که ان شاء الله مطرح خواهیم کرد، خداوند تذکر می‌دهد مصادیقی از آیات و نشانه ها و مصادیقی از قدرت باهره خیش رو در وجود. حدوداً 7 نشانه مطرح می‌شود، 7 آیه مطرح می‌شود که در نهایت اون لآیات لقوم یعقلون، تمام اینها رو مصادیق آیات خود حضرت باری تعالی مطرح می کنند. یه زمانی خدمت عزیزان بازگو کردیم که هنگامی که در قرآن بحث رؤیت در کنار آیه مطرح می شود، نوعا نشانه های تکوینی و طبیعی بیرونی مطرح است. به این یرو آیتن، کما این که مثلا اگر بحث اتیان آیه مطرح می شود، اونجا آیه یعنی برهان، یعنی استدلال. خب اینجا سخن از آیات طبیعی الهی است در نظام وجود به هستی. و سنت های حق در قرآن کریم همین است، توجه دادن انسان به مصادیق و نمونه هایی از عنایات حضرت باری تعالی در عالم خارج که اینها ظهور بیشتری دارد در نشان دادن جلال و جمال حضرت سبحان. ولو این که خب به طور کلی همان گونه که در دیگر از آیات قرآن و مضامین روای معصومین علیهم السلام میبینیم که به گونه ابو علی سینا در اون عبارتی که گاه شعر اون رو خواندیم خدمت عزیزان مطرح میکند، ولله فی کل تحریکت و فی کل تسکینت شاهدون و فی کل شیء له آیتون تدل علی انه واحدون. مجموعه وجود همان است که یار بی پرده از در و دیوار در تجلی سیال الابصار، اما یه مصادیقی است از آیات طبیعی و تکوینی حق که اینها نمود و به اصطلاح تجلی بیشتری برای انسان ها میتواند داشته باشد. اینها هم در طبیعیات و تکوینیات از آیات عظیمه است. من جمله به مواردی از این در این سوره، در این آیه شریفه حق اشاره میکنند. فرمود ان فی خلق السماوات والارض، به درستی که همانا در آفرینش آسمانها و زمین و اختلاف لیل و نهار و اختلاف شب و روز. حال همین مقدار تا بازگو کنیم ادامه آیه شریف مطرح می شود. اولین نشانه و آیه که حق ذهن رو متوجه به اون می کند آسمان و زمین است. خب می بینیم خداوند از جایی کار رو شروع می کند، اساسی ترین رکن در زندگی انسان و به هر حال نکاتی که بیش از همه چیز توجه ما رو نوعاً به خودش جلب می کند. یک کلاس گسترده ایست که همه جا میبینیم، همه جا شاهد آن هستیم و بدون آن نمیتوانیم فکر کنیم، بدون آن نمیتوانیم زندگی کنیم. خداوند از چنین جایی کار را آغاز میکند. ان فی خلق السماوات والارض. کلمه سماوات ملاحظه میفرمایید که در اینجا جمع به کار برده شده است و در قبار آن ارض رو به عنوان کلمه مفرد میبینیم. حضرت باری تعالی استعمال کرده است. در بحث شب سه‌شنبه در جمع پاری از عزیزان بودیم، اشاره شد که به هر حال باید این وحدت و جمع رو به گونه‌ای توجیهش کرد و بدانیم چرا همیشه در قرآن سماوات است و ارض مفرد به کار برده می شود. و جالب این که شاید در مجموعه قرآن غیر از این هم نداریم، یعنی همیشه همین حالت دیده می شود، زمین ارض به شکل مفرد به کار برده می شود و سماوات به شکل جمع. یا در مجموعه آیات شریفه قرآن هست که بعضی از بزرگان خواستن تمسک به این آیه بکنن که ممکن است در قرآن هم تعدد عرض داشته باشیم. اون همون آیه شریفه است که خداوند اشاره می کند آسمان را آفریدیم به چه کیفیت اونگاه و من الارض مثلهن، از زمین هم مثل آسمان آفریدیم تا اون که مردم علم و ایمان به حضرت باری تعالی و قدرت او پیدا کنند. لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. اونجا به من الارض مثله ندارد، از زمین هم مثل آسمان آفریدیم. خب بعضی ها گفتن پس بنابراین این مثله نه یعنی همان گونه که آسمان ها متعدد است زمین هم متعدد است. اما عزیزان توجه دارند که مثلیت، مثلیت در جمیع جهات نیست. اساسا ما وقتی که بحث تمثیل و تشبیه را به کار میبریم یه وجه شبه داریم، یه جهت خاصی رو نظر داریم که تشبیه به کار میبریم، یه بعد اقوا در نظر است، اونگاه از اون بعد خاص ما تشبیه میکنیم چیزی را. اگر خداوند سبحان فرموده است مثل هم که مثل الحمار یحمل اسفارا، مثال اینها مانند الاغی است، مثل هم که مثل الحمار یحمل اسفارا، خب اینجا بلادت مطرح است، اینها اونقدر کودنند که در اون حدن که علم هرچند بیشتر خانی چون عمل در تو نیست نادانی، نه محقق بود نه دانشمند، چارپایی بر او کتابی چند، آن تونی مغز را بود چه خبر که برو هیزم است یا دفتر. خداوند علماء یهود رو چنین تشبیه می کند. بلادت و کودنی اینها رو در این که اهل عمل نیستند به مزامین واقعی تورات بدین گونه مطرح می کند. در تمثیل ما یه وجه اقوای شبه داریم، یه وجه شباهت و مثلیت داریم که نوعا تمثیل به کار برده می شود. اونجا به من الارض مثلهن نه، بحث قدرت خداست. لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. همان با همان قدرتی که آسمان ها آفریدیم، با همان قدرت و من الارض مثلهن، زمین رو هم با همان قدرت آفریدیم، با همان توانمندی و نیرو. اینجا بحث عددیت به ذهن نمیاد که خداوند بخواد بگه اونجا سماوات سبع است مثلا، اینجا هم عرضین است، نه. پس بنابراین اون آیه نمیتواند حداقل از جعل احتمال بطل الاستدلال، چون بحث محتمل است نمیتوان استدلال کرد، نمیتوان این رو دلیل دانست. چرا در مزامین دعاها اون دعای معروف به فرج که بسیار هم دعای عظیم و جلیل القدری است که عزیزان در نمازتون در قنوتتون قرائت میکنی، لا اله الا الله الحلیم الکریم، لا اله الا الله العلی العظیم، در اون دعا که با چنین ابتدای آغاز میگردد، همین چهار اسمی که کل سیدن فی جوف الفرا، همه چیز تو همین چهار اسم است، لا اله الا الله الحلیم الکریم، لا اله الا الله العلی العظیم، این چهار اسمی که همه چیز درش جمع شده است، اونگاه در اون دعا میخوانید. اونجا به ارزین سبع رو میخوانیم در اون دعا، ارزین سبع، سماوات سبع و ارزین سبع و ما بینهن. در اون دعای شریف فرج ارزین سبع داریم، اما اونم محملی داره، به اصطلاح اونم با توجیهی داشته باشه که همچین مطابق با خط قرآن باشد. اون خط دعا هم که همین جور است، عرض خواهم کرد. بس بنابراین در خود قرآن ما عرض رو مفرد میبینیم و سماوات رو جمع میبینیم. این نکته ایست که ذهن خیلی از محققین رو به خودش مشغول کرده است که علت چیست. حالا اگه یه قدری کلمه رو باز کنیم خدمت عزیزان و توضیح بیشتری داشته باشیم، تا حدی نزدیک به مضمون خواهیم شد. کلمه سماوات طبیعی است، جمع سما است. کلمه عرض رو هنگامی که به لغت نگاه میکنیم، کل ما تحت قدمیک، هر آن چه در زیر قدم توست اون رو عرب عرض میگوید. عرض ما وقع تحت قدمیک، اون چه در زیر پای توست. سما به چه گفته میشود؟ سما ما ما علاک، کل ما علاک، هر چیزی بالاتر از توست اون سما است. کل ما وقع تحت قدمیک، هر چه زیر پای توست اون عرض است. خب بعد نگاه میکنیم به مصادیق سما حتی در خود قرآن و در کلام عرب. انگامی که نگاه میکنیم میبینیم خداوند سبحان گاه در قرآن سما رو به کار میبرد و از سما اراده میکند ابر بالای سر ما را. همین ابرها که بالای سر ما هستن گاه در قرآن سما گفته میشه و مراد اینها همین ابرها. هنگامی که نوح در آن سخن زیبا و در آن دعوت عمیق خیش سخن میگوید و مردم رو دعوت میکند، بازگو میکند که بیاید استغفروا ربکم فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، بخوانید خدا را، رجوع به سوی حق داشته باشید، او مغفرت خودش رو شامل حال شما میکند. مغفرت خدا هنگامی که شامل حال شما شود دنیای شما را آباد میکند، فردای شما را آباد میکند، هم مادیت شما را تأمین میکند هم معنویت شما را تأمین میکند. یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین، خداوند شما را امداد میکند. یرسل السماء علیکم مدرارا، ابرها را منظم بر شما میباراند. اینجا مراد یرسل السماء علیکم مدرارا. امیر علیه السلام هم در نهج البلاغه در اون خطبه 91 اشاره به همین آیه دارد و بحث نماز استسقا و آمدن ابر رو مطرح میکنه. پس سما یعنی ابر در اینجا، ابر یعنی سما، مصداق ابر به اصطلاح از مصادیق سما که حتی در ادبیات هم میخواندیم، شاهد مثال ادبی داشتیم که به هر حال حتی به لحاظ این که از باب قرینه مجازیتی داریم، گاه باران هنگامی که باریده میشه و زمین سبز میشه علف میروید، شعرهای عرب به علفی که به لحاظ باران باریده شده است اونم سما گفتن. اذا نزل السماء به ارض قوم رأیناها و امکان غذابا، هنگامی که باران میبارد به سرزمین قوم و جماعتی ما میریم کار نداریم راضیان یا نه، میریم علفش میچرانیم. و اینجا زمیر برمیگردد به سما، مراد علف هاست. حتی به این قرینه ادبا این کار رو کرده. پس معنای اول همین مقدار در ذهنمون باشد، یه معنای قرآنی سما در قرآن یعنی ابر، این یه معنی. حالا یه قدری بالاتر از اون که می رویم می بینیم که در مجموعه آیات شریفه قرآن به همین جوی که به همین فضایی که ما بالای سرمون می بینیم، به همین به اصطلاح خیمه‌ای که آمده است و پهنه افکنده است، همین خیمه‌ای که وقتی مقابلمون می نگیریم به افق می بینیم دامن خیمه پایین آمده است، بالای سرمون نگاه میکنیم میبینیم افراشته شده است، همین خیمه نیلگونی که به اصطلاح خیمه زده است بالای سر ما، خداوند سبحان از همین تعبیر به سما میکنه. همین جو نگهبان مجموعه کره زمین ها، مساحت 1000 کیلومتری که در 6 لایه بدین شکل و رنگ در نظر ما میآید، خداوند این رو سما مینامد. و جعلنا السماء سقفا محفوظا، ما این سما را به عنوان سقف محفوظ بالای سر شما انسان ها قرار دادیم. خب میدانید عزیزان این کمربند نگهبان کره زمین است. این جو نگهبان اگر نباشد که زمین باقی نمیماند. همین فضای 1000 کیلومتری است که اگر هر شهابی، اگر هر سنگی، اگر هر انفجار آسمانی شکل میگیرد، عمر کره‌ای به سر میآید و قطعات اون وارد این جو میگردد، با استحکاکی که دارند، با برخوردی که با این جو دارند، هیچ چیز قسمت زمین نمیشود، کره خاک مسون میماند. قرآن میگوید ما این سما را برای شما سقفی قرار دادیم، حفظ میکند شما را، ای سقفا حافظا، این سقفی است که موجب حفظ کره زمین میگردد. پس معنای دومی که در قرآن داریم از سما، مراد بعدی همین جو نگهبان حافظی است که ما به شکل ظاهری همین طور می‌بینیم این رو بالای سرمون، یه سقفی است نیلگون آسمان، تاوچه و تاوچند کنی خونجگرم، آسیاوار همی چرخ زنی گرد سرم. شعرام خطابش کردن، باهاش صحبت کردن، درد دل کردن، به هر حال همین که می‌بینیم بالای سرمون همین سما است، این سما است. گاه می‌بینیم در آیات شریفه قرآن از نجوم آسمان تعبیر به سما می‌شود. خداوند همین خورشید را، ماه را، ستارگان آسمان را حضرت باری تعالی به عنوان سما از اینها مطرح می‌کند و مسابیح السماء مجموعه اینها را می‌داند. در آیات شریفه اشاره دارد به این با سما دنیا این چنین است اون چنان است، اشاره به همین ستارگان و مجموعه‌ای که بالای سر ما، همین دیوارکوب ها، همین چراغ ها، همین منظومه ای که با شکل طبیعی ما همینطور میبینیم، اینها رو خداوند به همین ستارگان بالای سر ما کلمه سماع رو گاه اطلاق میکنند. و هنگامی که سماع مندک میشود، هنگامی که سماع از بین میرود، همین انتصار و نجوم تک تک کردن ستارگان، از زمین ها چنین تعبیری قرآن دارد. پس اینم یک معنای دیگر، همین مجموعه نجوم آسمانی به اصطلاح چه خواهند بود؟ اینها سماع ما هستند. اینم یک معنا برای سماع داریم. خب حال در معنای وسیع‌تر و گسترده‌تر به مجموعه اون چه به عنوان عالم کیهان وجود دارد، به مجموعه تمام کهکشان‌ها، به مجموعه تمام اجرام آسمانی، تمام اینها را خداوند سبحان سماع می‌نامد در قرآن. این همان است که عظمت و درک اون و شناخت اون واقعا تا الان برای بشر دست نداده است. یعنی اون چه ما دیده ایم، اون چه بشر شناخته است از آسمان، یه بخش بسیار بسیار کوچکی است، محدودی است از این پهنه وسیع. بیش از این ما شناختی نداریم. حالا به هر حال اگر ما قدری ظریف‌تر نگاه کنیم، به هر حال اگر ما چقدر کهکشان شناختیم، نسبت کهکشان‌هایی که الان بشر شناخته است به اون چه نشناخته است چه مقدار است، اینها به چه وضعیتی هستند، تمام اینها رو تحت عنوان کلمه سماع در قرآن میابیم و میبینیم و خداوند به اینها اشاره میکنند. گذشته از این معانی که محضران بارک عزیزان از کردن، یه معنای دیگه هم در سماع در قرآن میبینیم که این معنای ظریف و دقیقی است که با دیگر معانی سازگاری ندارد. این معنا هم در قرآن میشد و قابل انکار نیست، مطرح میشود. خب این همان معنایی است که ما در فارسی وقتی که مطرح میکنیم و به کار میبریم، شما میگوید این کتاب چه کتابی است؟ قرآن. میگید کتاب آسمانی است. خب مرادتون از کتاب آسمانی کدام یکی از این معانی است که ما گفتیم؟ کتابی است که از ابر آمده است، کتابی است که از خورشید آمده است، یا کتابی است که از کهکشان آمده است؟ هیچ کدام. کتاب آسمانی یا کتب سماویه، کتبی که اینها آسمانی هستند، از سما آمدند برای بشر، کدام یکی از این معانی را دارد؟ آیا و انزلنا، خداوند نازل کرده است این کتاب را، انا انزلناه فی لیلت القدر، این نزولی که می آید که بی خود از شعشعه پرتو زالتم کردن، بعد از جام تجلی صفاتم دادن، چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادن، آیا این از کجا آمده است؟ از کدام سما آمده است؟ این که از این سما نیست، این که از این سما نیست. این که خداوند در قرآن میگه و انزلنا الحديد، ما از آسمان نازل کردیم، ما نازل کردیم حدید را. از کجا نازل شده است حدید؟ آیا آهن از بالا افتاده است پایین رو سر مردم؟ آیا مراد این چه سمایی است که مطرح میشه؟ از کجا آمده است؟ و یا اون که ورزقکم من السماء و ما توعدون، از این بالاتر، ورزقکم من السماء، روزی شما از آسمان میآید. این کدام روزی است که از آسمان میآید؟ مگر روزی ما فقط باران آسمانی است؟ اگر باران مراد است، نه، باران نیست. و رزقکم من السماء، شما خیال نکنید روزی زمین رو شما خودتون با فکر خودتون تنظیم میکنید. انسانها، امر عجیبی است، امر رزق انسانها، بسیار 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 عجب پدیده عظیمی است و چه معادلات گسترده‌ای دارد که جز از حضرت باری تعالی از دیگری بر نمی آید. امر او در رزق حق است، خداوند تدبیر امر شما میکند. و رزقکم من السماء و ما توعدون، و اون چه وعده داده شدید در سما است. چی وعده دادن به ما؟ اعدت للمتقین جنات تجری من تحتها الانهار، بهشتا را خدا وعده داده است. جهنم را، هذه جهنم التي کنتم توعدون، جهنم را وعده دادن به ما. قیامت را وعده دادن به ما. تمام اینها را وعده دادند. اینها در سما است، بهشت در سما است. این کدام سما است؟ میشه این رو رفت سفر کرد؟ مراد همین سماوات است؟ نه. یه معنای سماع دیگر در قرآن میبینیم که با این مفاهیمی که عرض شد تفاوت ماهوی داره. ماهیت این سماع با این سماهای دیگر سازگار نیست. این هم مجموعه معانی است که در کلمه سماع دیده میشه. دیگه حالا در این معنای چهارمی که عرض کردم خدمت عزیزان، دیگه بحث این مطرح میشه که مثلا فرد در اشعار و ادبا و شعرا و دیگه، حالا به هر حال حضرت عیسی کجاست؟ مثلا در چرخ چهارم آسمان مونده است از هفت چرخ، و به هر حال اونجا سوزنی چیزی همراه عیسی بود، و در افسانه های شعرا هم هست دیگه، به هر حال نتونست بالاتر برد و عیسی گردون نشین در چرخ چهارم همزمان شده است و همگام شده است با خورشید، و در آسمان بودن عیسی و در آسمان بودن ملائکه الله و در آسمان بودن کروبیان و قدسیان، خب این اگر بحث میشه کدام آسمان؟ اینی که وقتی که اون اوج مصیبت میرسد به وجود مقدس سید الشهدا، میخواد آرامش به قلب خواهر بدهد. وقتی که این استراب را میبیند و این افسردگی خواهر را میبیند و دست مبارکش به قلب او میگذارد و آرامش به جان او میدهد، و میگه خواهر مگر نمیدان ان اهل الارض، اهل زمین میمیرند، اهل آسمان میمیرند. تو اهل آسمان میمیرند یعنی کی؟ یعنی در مریخ، یعنی در مشتری، یعنی در زحل، اورانوس یا در کهکشانهای دیگه کسانی هستند که اینها میمیرند. مراد حضرت اینه، اهل السماوات اینا، سکان سماوات که ما به کار میبریم، یا سکان سماواتی و یا ملائکتی انظروا الی امتی فاطمه. وقتی خطاب میرسد از مستر ذوالجلال، ساکنان ملکوت من بنگرید به فاطمه، این کنیز من، ببینید چگونه در قبال من تعظیم میکند. یاد بگیرید شما کروبیان، شما ملائکت الله عبادت رو یاد بگیرید از این خاکیان. ببینید شما میگید نهلان و سبه و حمدک و نقدس و لک، اینا هم مثل شما عبادت میکنن یا عبادت اینها چیز دیگری است؟ حال و شور دیگری دارد. حالتی رفت که محراب به فریاد آمد، این چیز اون چیز. خب بس این سکان سماوات، این سما نیست قربان شما، این سما دیگری است. این همون عالمی است که از اون تعبیر به عالم الوی میشود. این همون عالمی است که عالم ملکوت است. این همون عالمی است که چرخ بارین اختران بس که خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی. این همون عالمی است که و ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. اون عالمی که اوامر از اونجا صادر می‌گردد. به لحاظ اون که عالم خیلی بلندتر از فهم ماست، به لحاظ این که خیلی برتر از اندیشه ماست، از اون تعبیر به سما می‌کنیم. شما چرا وقتی که میخواید از خداوند سبحان حاجتی طلب کنید، چرا وقتی میخواید حاجتی طلب کنید رو به آسمان میکنید؟ مگر خدا را شما در آسمان میجویید؟ خدا را مگر خدا را باید در آسمان جست؟ اگر ما رو به زمین کنیم برای دعا مشکلی داره؟ اگر ما رومون به راست کنیم چپ کنیم مشکلی داره در دعا؟ خدا چه، مگر خدا اینجاست یا اونجاست؟ عین ما تکونو، هر کجا که باشید، خود عین ما کنتم هو معکم، عین ما کنتم، عین ما تولوا فثم وجه الله. شما که هر طرف که رو کنید خدا همونجاست. خدا که محل خاص و مکان خاص، او که عاری از مکان، عاری از زمان است. اینی که پس ما رو به آسمان میکنیم برای خدا خواندن، خدایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، میگوییم این رو به ملکوت کردن حضرت حق است دیگه. این رو به که ماه و مشتری و مریخ که نیست، این که مرادمون از رو به آسمان کردن که این آسمان ها نیست، این همون سما است. خب این معنا هم هست. پس ما مجموعه این معانی را در قرآن میبینیم در مورد کلمه سما وجود دارد. هم جمله اولی که همینجا بگم خدمت عزیزان، اون که اگر کلمه سماوات در قرآن جمعه و عرض مفرده، گذشته از توجیهات دیگری که بزرگان گفتن، اون چه حقیر عرض میکنم همین، سما در قرآن مفاهیم متعدد دارد، معانی مختلف دارد، یک معنا دو معنا ندارد. اما عرض در قرآن یک معنا بیشتر ندارد. به لحاظ این که عرض یک معنا دارد، همین کره خاک است و همین زمین خاکی است. حتی در مواردی مانند اذا ضربتم فی الارض، وقتی حرکت کردید در زمین، اونگاه نمازتون چه بخوانید، به حکم تشریعی رو خدا مطرح میکنه، بازم زمین زمین است، باز عرض کره خاک مطرح است. یک معنا بیشتر برای عرض در قرآن نداریم. اما سما در قرآن معانی متعدد دارد، عرض مفرد میاد، سما جمع میاد. یه چنین نکته‌ای در بین معانی اینها وجود دارد. و خب دیگه حالا اون بحث بعدی که آیا این سماوات و بعد سبع سماوات، سبع سماوات انطباقا، این هفت آسمان و این انطباق اونها، آیا مراد از این هفت آسمان که خداوند سبحان بازگو می‌کند چیست؟ اینجا دیگه بعضی از زمانها متاسفانه این نکته بوده است، توجه دارند عزیزان. اخیراً که عرض میکنم، حالا بوده است در این قرن، بعض از مفسرین مصری این کار رو کردن، بعض از عزیزان هم میبینیم اخیراً در بعض از نوشته هاشون چنین نکاتی رو دارند، گاهی به شکل افراط و تفریطش، گاهی اصلاً ضد این هم دیده میشه باز در نوشته ها متاسفانه، که میان و سعی میکنن که پاره از آیات شریفه قرآن رو به هر کیفیتی با بعض از حقائق مثلا تجربی انتباقی بدهند و اینها رو با بعض از نکاتی که احساس میکنن فلان کس فلان چیز رو مطرح کرده است، اینها رو منطبق کنن، که خب در این جهت گاه افراط ها مشکلات به بار می آورد و موجب شده است که به هر حال با بعض از خود آیات شریفه قرآن بعض از مطالبی که عزیزان مطرح کردن سازگاری نداره. این چوب رو زیاد خورده است اسلام، که مطالب رو به زور بخواهند. اینه که گاه در بحث تفسیر برعی بزرگان ما مطرح کردن این جمله رو، که اساسا تفسیر برعی چه مفهومی دارد. یعنی اینکه شما یه نکته ای را، بهترین بیان برای تفسیر برعی اینه که ما یک نظری داریم، یک خواسته ای در دلمون داریم، بعد با اون خواسته ای که داریم حالا میایم دنبال قرآن، وارد قرآن میشیم، یه آیه پیدا کنیم که پشتوانه اون نظر و خواسته ما باشه. خب دیگه ما نیومدیم که قرآن رو بفهمیم، ما اومدیم حرف خودمون را مدلل کنیم، پشتوانه برای حرف خودمون درست کنیم. یعنی اومدیم قرآن را تفسیر کنیم با اون رأیی که در سینه داریم. میشه تفسیر قرآن به رأی؟ دنبال این میگردیم که چیزی پیدا کنیم، آیه پیدا کنیم که آرم اینجا باشد، یا مثلا خیلی هم دلیل ندارم یک کلمش بخورد، ممکن است مثلا بگیم دیگه همین کافی است، این هست، این حرف توش دارد دیگه. بعد اخو امید دارید که حتی چون میشد حکایت همون مثالی میشد که عرض کردم این زمان خدمتتون دیگه، بعد ساری کم دارالفاسقین میشود دیگه، بعد حکایت اون شغلتنا و شدرسنا میشه که نه کرده قرآن رو دادن کسی نگاهی بکند. و برحال ما با اجازه شما نوشتیم، کتابت کردیم، اما سه جا دیدیم که در قرآن اشتباه بودین، سه جا رو تصحیحش کردیم. یه جا دیدیم که در اون خداوند تجلی کرده است به کوه طور، بعد چی شد بعد از این تجلی؟ کار به اونجا کشید که و خر موسی صعقا، موسی دید تجلی را متوش افتاد. ما چی فکر کردیم؟ دیدیم در نوشته ها گفتن عیسی خر داره، موسی که خر نداره، گفتیم و خر عیسی صعقا، آمدیم درستش کردیم. در آیه شریفه دیدیم خدایا شغلتنا اموالنا و انفسنا، خدایا مال ما و فرزند ما را مشغول کرده است، شغلتنا ما را دیدیم کتا شغلتنا که ندیم شدرسنا باشه، این شدرسناش کردیم مثلا. خب بعدم دیدیم که حالا عرق شمالی و مازندران و ساری به این خوبی و قرآن میگه سأریکم دارالفاسقین، به زودی شما را وارد دارالفاسقین میکنیم نشان. بعد یه آقا خوانده بودیم که سأریکم دارالفاسقین یعنی چه، گفتیم سأریکم دارالمؤمنین، چون شهر ماست به هر حال دارالمؤمنین باشه. این بعد گاهی اوقات این برداشت های قرآنی ما اینطور میشد متاسفانه. حالا این قدری بحث نمیخوام فنی تر بشه خدمت عزیزان، نمیخوام که ممکنه باز خسته کننده برای ذهن عزیزان باشه. یه دو سبک تفسیری است که خیلی باید دقت بشه رو اینها، خیلی باید دقت بشه. بحثی سالا تفسیر اصلی چیست، چگونه تفسیر میکنن قرآن رو به این دیدگاه، یا باز این که باز نقطه مقابل افراط این که بعضی ها نوشتن در نوشته هاشون اخیرن، یا دیگه نکاتی حقایقی است در قرآن، اینها مقطعی بوده است. اگر نکاتی مطابق با زمان فهم بشر در همون زمان نکات علمی مطرح شده و بعد دلیلی هم ندارد الان ما بخوایم همون باشد، خداوند زمان چیزی گفته است تمام شده است، نعوذ بالله نستجیر بالله منها. اما خب این نکته رو عرض کردم، نباید ما هست احساس نکنید یکی دو تا ده تا بیست تا فراوان صدها آیه داریم در قرآن، بل هزاران آیه داشته باشیم که هنوز ما فهمش نکردیم، ما هنوز درکش نکردیم، نمیفهمیم واقعا که قرآن. ببینید با صدها مرتبه نعوذ بالله در سر تشبیه نیستم اصلا و ابدا، در سبک شیخ سعدی چه در نثر او، حتی بعضا در نظم او، جمله‌ای رو که در مورد سبک سعدی میگن، میگن آقا سعدی خودش رو سبک است. اصلا ما در ادبیات وقتی تقسیم میکنیم دارای سبک مستقلی است اصلا این مرد در نوشتارش. حالا سبکش، خصوصیت سبک او چیست؟ میگن آقا ایشان دارای سبک سهل و ممتنع، سهل و ممتنع یعنی وقتی که شروع میکنی نگاه میکنی، حکایت میخوانی، شعرش میخوانی، از اول شروع میکنی منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب غربت و شکر اندرش مزید نعمت، هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات است، پس در هر نفس دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب، از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش بدرآید، اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من عبادی الشکور، بنده همان به که به تفسیر خیش عوض به درگاه خدای آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. و میگیم که چیزی نیست، خیلی ساده بود مطالب، همه فهمیدند و خوب است و روان است. و میگیم خب بسم الله الرحمن الرحیم، این قلم دست جناب عالی حضرت عالی، حالا عشری از معشار اینها شما خودتون بگید، شما هم شروع کنید مثل این گفتن. مگر دیگران نگفتن خرابش کرده؟ مگر قانی نگفته در پریشان؟ مگر جامی نگفته است؟ دیگران اومدن تقلید از سبک سعدی کنن خراب کردن، همون مون که مون لای کتاب هاشون لای کتاب خانه ها بیرونم نیامد، فقط گلستان ماند و گلستان که این گلستان همیشه خش باشد، گل همین پنج روز و شش باشد، این گلستان همیشه خش باشد. این حالت چه حالتی را دارد؟ سبکیست که سهله خیلی، اما اگر بخوای مثلش بگی ممتنعه، نمیتونی. اینو میگم سهل و ممتنعه. خب حالا این در سبک نویسنده ایست، نظم نویسی است، نظم گویی است، چون شیخ سعدی با حالا بهره‌ای که داره، بزرگ مردی است، اما خب به هر حال اون بهره‌ای که داره. قرآن عزیزان در اوج سهل ممتنع است، یعنی در عین حالی که سهولت در برداشت و استفاده دارد، در عین اینکه آیات و بینات، در عین اینکه اگر زمین کرده است لغزیده است، بعد آمده از خدمت امام میگه مرحوم شیخ انصاری در رسائل در بحث اجیت خبر واحد این بحث رو مطرح میکنه، لغزیده زمین خورده، بعد آمده است میگه آقا من اثر تو لغزیدم زمین خوردم، ناخن پام افتاده، پام خونی شده، بعد براش مراره گذاشت. قربان شما بشم بگه در قرآن عرفا وجود داره، فهمدن ان هازا و امثالها یعرف من کتاب الله، اینها رو که میشه از قرآن فهمید؟ گفتم آقا ما که نفهمیدیم. گفتم خیلی ساده است، برو بخون از کجا کدام آیه خودتون بگید. همدن بابا جان مگر خدا نگفته است ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج؟ خدا در دین بر شما زحمت و حرج و رنج قرار نداده است که موجب اضرار به نفستون باشد؟ آها بله. خب این آیه دلیل بر این است که امسح علی المراره، برو بر اون باندی که بستی، بر همون چیزی بستی، بر همون مسواک. این آیه دلیل بر این است. خب ببینید امام دارن ما را دعوت میکنن به سهل الفهم بودن از قرآن، اینطور سهل و آسان بفهمیم. آیات و بینات یعنی همین، یعنی خودش روشنگر است، خودش مبین است، هم روشن است. وقتی نور رو میگیم، کلام خدا نور است دیگه، نور فصل مشخص کننده نور اینه، ظاهرون به نفسه مظهرون لغیره، خودش روشن، دیگر جارم روشن میکنه. قرآن اینطور است، قرآنی که مسیر زندگی را روشن میکنه، اگر خودش روشن نباشد که مشکل است. قرآن روشن است، اما در این حال که این روشن است، در این حالی که خودش روشن است و سهل میشه فهمید قرآن را، باز میبینید لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، بر کوه نازل شود تک تک میکند. لو ان ولو ان قرآنا سجرت به الجبال او کلم به الموت او قطعت به الارض، قرآنی که بر مرده خوانده شود برمیخیزد، بر کوه خوانده شود تک تک میشود، بر زمین خوانده شود به سیر خود چه میکند؟ همین قرآن است، لکان هذا القرآن، همین است. در عین اون سهل بودن باز این حالت امتناع را دارد، اینی که امیر علیه السلام بارها شنیدی درس کردم خدمتون که لو شئت لا اوقرت و سرعین بعیرا، اگر بخوام 70 بار شطور در تفسیر سوره بسم الله الرحمن الرحیم، در تفسیر حمدی یا در بسم الله برای شما مطلب دارم، یعنی همین. اون نقبه های درونی است، اون بطن هاست، اون اسرار، اون مطالب نابی که عجیب عجیب هزار اندی سال است فلاسفه نشستن، عرفا نشستن، محدثین، متکلمین، فقها، اصولیین، مفسرین. خب نگاه کنیم چیکار کردن اینا، چقدر اینا فهمیدن از آیات قرآن، چقدر فهمیدن. همون اولش الف لام میم در حروف مقطعه 13 نظر داریم، خب کدام نظرش درست هست؟ همش هم نظرهای حسابی است، اما در این حال وقتی دقت میکنیم میبینیم نه، هنوز 1300 نظر دیگه هم اگر بگیم باز توش مطلب هست، باز هنوز مطلب. اصلا جر یعنی همین، قرآن جریان دارد. اشاره کردم هفته قبل در اون نکته که حضرت زاد فرمود از سامل الحجت، ان هذا القرآن تجری کما تجر الشمس، یجری کما تجر الشمس، همون گونه که خورشید از اون بالا میچرخد، قرآن هم همون بالاست. در این حال میبینید نورش استفاده میکنید، گرمیش، گرمیش و نورش و همه چیز را روشن میکنند، اما به حیث لن تنال قل ایدی، دستو میرسد، میتونید بگید خورشید از ماست، میتونید بگیریدش. خب حالا گاهی یه کارهایی میشد که انسان آشنایی بیشتری با این منبع پیدا میکند، اونم اون وقتی است که قوغا برون میرود، اون هم وقتی است در گذشته، وقتی که بعض از جماعتهای آشوبگر شریر رو در شهر به اینا میگفتن بعض از اوباش، مثلا به اینا میگفتن قوغا، در ادبیات فارسی میگن یعنی قوغا. آه وقتی عروسی می آوردند و وارد شهر میشد و به هر حال بزرگی عروسی برای خودش آورده است و هیچ رو عروس پوشیده است، پوشاندن که قوغا نبیند، او را قوغا ببیند ممکن است به فکر شهر بیفتند، رو بسته است و میمد وارد خانه که میشد مطمئن میشدن قوغا از شهر برون رفته است، از خانه برون رفته است، این آشوبگرا قوغاها بیرون رفتن، اونگاه صورت عروس رو باز میکردن، اونگاه رو بندش کنار میزدن، صورت عروس دیده میشد، مثل بعضی حالت ها نبود که همه چیزش دیده بشه، اونگاه قوغا که میرفت صورت دیده میشد، عروس حضرت قرآن، عروس حضرت قرآن، نقاب آنگه براندازد، چقدر زیبا گفته است سلایی، عروس حضرت قرآن نقاب بنگه براندازد که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوقا. اگر قوقا را از دلت بیرون کردی، اگر شرور را از دلت بیرون کردی، اگر رذایل را از دلت بیرون کردی، اونگاه عروس قرآن برات چه میکنه؟ نقابش میندازد. والله همیشه پشت نقاب میبینی قرآن را. عروس حضرت قرآن نقاب بنگه براندازد که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قرآن. عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیست جز حرفی. عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیست جز حرفی. که از خورشید جز گرمی نبیند چشم نابینا. که از خورشید جز گرمی نبیند چشم نابینا. خب چشمی نداری خورشید نمیبینی، گرماش حس میکنی. این چنین است نگاه ما به قرآن عزیز. اگر برداشته بشه قوقاها، بعد اون میشد که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. اگر تطهیر باشه، بعد قرآن باز میشه خودش رو. بعد کسی که به مقام تطهیر رسیده است میگوید به خدا سوگند از کلمه صمد تمام حقایق شریعت را بیرون میکشم. قال الباقر علیه السلام. امام باقر به عنوان مصداق انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس و یطهرکم تطهیرا، اون کسی که خدا تطهیرش کرده است میگه من از صمد همه چیز را میفهمم. خب اینا فرمودید، پس قرآن چنین حالتی را دارد. این داخل پرانتز بین الهلالین بود، عرض کردم خدمتتون، فرعی زدیم. نکته اینه که ما قرآن رو سهل و ممتنع میبینیم، لذا وقتی که میایم گاه میخوایم منطبق کنیم بعض از آیات را با فهم بدوی به بعض از مسائل دچار خطا میشیم. نعوذ بالله منها. اینی که شما میبینید در خوندن قرآن اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، وقتی میخوای باز کنی بخوانی، پناه ببر به خدا، پناه ببر به خداوند سبحان از شر شیطان. مباد سوء فهم بیاد، مباد سوء فهم و سوء درک بیاد، مباد آیه قرآن رو اینطور بخواند بعد وقت چیز دیگر بگویی تارا باز نکنیم روی این قضایی ها را که مطلب زیاد از لابلای کتاب ها فلان نوشتن، مطالب زیاد داریم از این با اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، که میخوای شروع کنی و فهم قرآن داشته باشی. در همین قضیه سماوات سبع و سبع سماوات و مثلا خب نمونش ارز میکنم خدمت عزیزان، خب یکی از فرضیه هایی که وجود دارد مستنظرید مثلا اون چه الان فیزیک فضاها معتقدند، ما سابقه این مجموعه کیهانی را چیز حدود 15 میلیارد سال تخمین میزنن، 15 میلیارد سال، و سابقه این سالر سیستم خودمون به اصطلاح این منظومه شمسی خودمون رو 4 میلیارد سال. میگن این 4 میلیارد سال است که دارد میچرخد با این وضعیت، این مرکزیتشون. حالا این مجموعه چطور به وجود آمده است؟ یکی از نظریه از 4 نظریه‌ای که وجود دارد در قضیه، مثل فرضیه لیتلتن مثلا، یکی از فرضیه هایی که وجود دارد فرضیه لاپلاس است. فرضیه لاپلاس چیه؟ اینه که میگه تمام این مجموعه که میبینید، خورشیدش، ماهش، زمینش، اینا همه چه بودن؟ اینا همه یک مجموعه بودن. اینا یه مجموعه آسمانی بود، در یه تصادمی که ایجاد شد اونگاه این منفک شد، مجزا شد، اینها از هم جدا شدن. زمین از جنس خورشید است، خورشید از جنس زمین است، ماه از جنس هر دوتاست، و اینها جدا شدن و در این مدار به نظم الهی قرار گرفتن. حالا برن، البته توجه دارید اینها چیست؟ اینها همه فرضیه، اسمش بناش، اینها فرضیه است، اینها حکم نیست، اینها فرضیه است. خب این فرضیه لاپلاس است، هر حال با این وضعیت بوده است و بیگ بنگی بوده است و انفجاری بوده است و به این وضعیت اینها در آمده است و 4 میلیارد سال است دارن دقیق میچرخن. بعد آمدن بعض از خب آقایان گفتن این چیزی نیست، اگر لاپلاس الان این حرف رو گفته است، قرآن 1400 سال قبل این حرف رو گفته است. اگر لاپلاس مثلا 250 سال قبل، 200 سال قبل این حرف رو گفته است، قرآن اینو در 1400 سال قبل گفته است. کجا گفته است؟ اولم یرا الذین کفروا آیا کفار نمیبینند ان السماوات و الارض کانتا رتقا ففتقناهما، آسمان ها و زمین چه بودند؟ کانتا رتقا، رتق فرو رفته دارم، گرفته بود. ففتقناه و فتق یعنی گشودن. میگن آقا رتق و فتقی، رتق یعنی بستن، فتق به بعض از میگن آقا رجال الحل و العقل یا رجال الرتق و الفتق. بعضی هم میگن آقا فلان کس اینها مرد رتق و فتق هم، یعنی اگر بخوان گیر میندازن تو کار دیگران، اگر بخوان گره گشایی میکنن، اون قدرت ها رو دارن تو جامعه. اینها حل میکنن میبندن، چنین نیروها دارن، رجال الحل دارن، رزق بستن، فتق باز کردن. کما که خود فتق پرده خاص صفاق عرض بخواد مسترکار وقتی خب اون نازوکی خاص درش ایجاد میشه و گشایش درش ایجاد میشه، اصلا فتق اصلا اونجا ایجاد میشه. بعد یعنی وقتی که اون یه مقداری باز میشه بعد دیگه میشه فتق، این فتق اصطلاحی هم که ما به کار میبریم. آسمان ها و زمین رتق بودن، فتقشون کردیم. آیا کفار نمیبینه؟ میگن این دلیل بر این است که خداوند سبحان فرضیه لاپلاس را مطرح کرده. خدا پدر شما را بیامرزد. این بعد اول آیه رو چه میکنید؟ اولم یرا الذین کفروا، آیا کفار نمیبینند که آسمان ها و زمین رتق بودن؟ ما فقط اینا کجا بودن که اینا ببینند؟ این ابو جهل و ابو لهب اینا چی دیدن که خدا بگه ندیدید اینطور کردیم؟ اینا کجا دیدن این مسائل؟ اینا کجا دیدن که شما میگید اینطور؟ قرآن دارد اقرا اولم یرا الذین کفروا، آیا اینها ندیدن چنین چی؟ اینا کجا دیدن؟ نه ما دیدیم نه اونها دیدن، آثارش دیدیم اما اصلش ندیدیم، که این چیزی نیست که مشهود ما باشد و منظور نظر ما باشد و ما دیده باشیم این رو. خدا دارد اقرار رؤیت میگیرد کسی که ندیده است این را. اولم یرا الذین کفروا، خب میگه آی رؤیت، رؤیت علمی است، مراد رؤیت قلبی و علمی است. اینا علمشون کجا بوده است؟ اینها که موندن در مسائل بدوی، بسیار بدوی، اینها کجا علم این مسائل دارن که اینا رؤیت قلبی کرده باشن؟ حالا چیست پس مراد در این آیه؟ حالا آمدن سوال کردن همین مسئله را از جناب خلیفه، جناب خلیفه دوم. ندانستن رسول حضرت گفت آمون این جوانی که میبینید اینجا، این جوان خیلی حشر و نشر به خانه علی دارد. این جوان که الان تو مجلس نشسته باسواده، شاگرد علی است، شاگرد ابو تراب است. از این سوال کنید ببینید تو چی میگوتن. آقا جناب ابن عباس، ما در قرآن خواندیم اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. این چیه مرادشون؟ بریم دست اینا گرفت برد بیابان. چیش؟ حالا صرف نگاه کنید، ابر سیاه آمده است، اون چنان گرفته است، اون چنان زمین رو در بر گرفته است و فرو گرفته خودش رو بر زمین، چترش رو سایه کنده است. نگاه میکنن دل انسان میگیرد مانند همین ابر. اون چنان فرو گرفته است که انسان میگه چنان آسمان بر زمین شد بخیل، کلاب تر نکردند زر و نخیل، سخت گرفته و فروفه شده است. گفت خب باشید حالا. گذشت ساعتی گذشت و مجدد گفتی تا سر رو نگاه کنید، دیدن این ابرها دارد کناری میرد، کناری میرد، بارش شد، ابرها دارد کناری میرد و جمع شد به ساعت ابر و آسمان کاملا واضح و آبی بالای سرام دست، خورشید میتابد. گفت اولم یرا الذین کفروا ان السماوات و الارض کانتا رتقا ففتقناهما و انزلنا من السماء ماء. دنباله آیه است، خود دنباله آیه دیگه داره آدرس میده. و انزل الله من السماء ما آسمان رو گشودیم و چه کردیم؟ و انزل الله من السماء باران بارید. تو اینجا به خود قرآن دارد میگه. خب ببینید میشه ما به یک مقداری بر حال اگر سریشون میباشد چیزی باشد اینو بچسبانیم به فرضیه لاپلاس، چرا این کار بکنیم؟ اگر ظهور خود قرآن دلالت دارد، دلیلی ندارد ما دنبال این مباحث باشیم. اونقدر عرض کردم آیات علمی هست در قرآن، اونقدر دیگه از تعیین جنسیت، تعیین جنسیت هر کدام از ما با چیز، خب قرآن داره تصریح مطرح میکنه چی جنس رو تعیین میکنه. ذرائع درون نطفه، اصلا دقائق جنین شناسی امبریولوژی نگاه کنید، در آیات قرآن هست. از این بالاتر اسرار درون اتم واقعا هست. خب این چیزهایی که غیر قابل انکار و دقیقا وجود دارد، اما بعد از آیاتی که ما بخوایم به چسبانیم اینها را به حقایق علمی اصراری نیست. من جمله یکی از مباحث همین فضیه سبع سماوات هست. در طی زمان برای این سماوات سبعه قرآن توجیهاتی درست کردن. خیلی زمانی که به عرض کردم از اشتباهاتی که مرتکب شدن، قضیه هیئت بطلمیوس و فلک پوست پیازی و آن حکیمک اعتقادی کرده است که جهان بیزه زمین چون زرده است، که جهان بیزه زمین چون زرده است، زرده تخمق زمین است و پیرامونش آسمان گرفته است و مثل پوست پیاز و مرکز پوست پیاز و زمین و افلاک سبع و بعد از هفتاد چیست، بعد فلک اطلس است و بعد فلک الافلاک است و خب این هفتاد که اسماش پیدا کردیم او دوتا چی؟ او دوتا هم بگیم که مثلا عرش و کرسی دیگه که بشه نوتا درست بشه دیگه مثلا. درست کردن اینها سبع سماوات انتقال این هفته. خب بعد که هیئت پدلمیوس از بین رفت و کوپرنیک و کپلر آمد، گفتن عجب اشتباهی کردیم، ما گفتیم سبع سماوات و قرآن رو به باد دادیم. این میشه همین، این میشه همین، اینه که در فهم قرآن عزیزان در خیلی از آیات باید نشست زانو زد، هیچ تعارف هم نداره، هر که باشی و به هر جا برسی باید زانو زد در بخانه وجود مقدسه، زوات مقدسه محمد و آل محمد. صلوات الله علیهم اجمعین. و شیوه فهم قرآن را از این خاندان گرفت، ورود به آیات را از این خاندان گرفت، خروج را از این خاندان. این هم که به آل محمد عرف الصفا بود و فی ابیاتهم نزل الکتاب بود. همین شعر، شعر میدانید از کیست؟ شعر از امرؤاسه، شعر از امرؤاسیه که سابقه خوشی هم نداره، مخصوصا بعضی که جریان رو شما در تلویزیون دیدید دیگه خیلی براتون قوی شده چهرش. این از همون است، این شعر مفصل هم از خیلی زیباست شد. و فی ابیاتهم نزل الکتاب، در خان، در این خانه هاست که وحی نازل شده است. اینا هم که میدانن چه خبر است درون اسرار و لطائف قرآن. در سبع سماوات اینطور شده است، ولی که ابدا جای این حرفا نبوده است. خداوند حال کلمه سبع آیا مفهوم حقیقی دارد ندارد؟ مگر ما اعدادی که در قرآن داریم اینها مفهوم دارند؟ شما که میدانید قرآن منسلخ از زمان و مکان است، نوعا آیاتش زمانی و مکانی نیست، اعداد نوعا در قرآن مفهوم ندارد، مفهوم ندارد. اگر ما میگیم انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، لیلة القدر بهتر از هزار شب است. حال در پیش است انشاءالله، این آخرین هفته است که ما خدمتون هستیم دیگه، ماه رمضان در پیش داریم و لیله قدر در پیش داریم انشاءالله. خداوند عمری بدهد در کنیم و شب ها را از فیضاتش انشاءالله بهره مند بشند عزیزان. خب این لیلة القدر برابر است با هزار ماه. خب بعد میام تو ذهنمون میگیم هزار ماه میشه چقدر؟ میگیم میشه حدودا 83 سال. میگیم لیلة القدر یک شبیه که بهتر از 83 سال، 83 سال یک عمر پر، یک عمر. نه این نیست اصلا. اگر کسی قدر لیله قدر را بداند که لیله قدر با تمام وجود برابری می کند، او که شبیه نیست که با عمر یه انسان برابرش کنی، معادلش کنی. آیا لیله قدر ارزشش فقط هزار ماه است؟ ابدا این نیست، ثانیه لیله قدر از هزار ماه بیشتر است. پس خدا من چی میگه اینجا؟ آقا این هزار رمز کثرت قربان شما، این دلیل نیست که عدد باشه، مگر ما به کار نمیبریم، مکرر از کردیم هزار دوست که بیگانه از خدا باشد، هزار دوست که بیگانه از خدا باشد، فدای یک تن بیگانه کاشنا باشد، فدای یک تن بیگانه کاشنا باشد، هزار دوست. آیا این هزار دوست که سعدی میگوید یعنی 999 تا نباشه؟ هزار مرتبه گفتم که ترک یار مکن، هزار مرتبه گفتم که ترک، خودمون زیاد بکنیم، 100 مرتبه بهش گفتم این حرفا، 5 مرتبه بیشتر نگفتم، 95 تاش دروغه. اما خب این اصطلاح به دروغ نیم نمیکشه کار دیگه، یعنی ما 100 مرتبه گفتم، یعنی خیلی، اصلا کلمه 100 دیگه عدد نیست اینجا، یعنی چه؟ یعنی خیلی گفتم، یعنی خیلی گفتم. 20 مرتبه گفتم این حرف نکردی من، خب این به روزت آمد، 20 مرتبه هم نگفته، 2 مرتبه بیشتر نگفته، خسته شده، اما خب در این حال این یعنی خیلی گفتم. یا رسول الله لئن استغفرت لهم 70 مره، اگر برای اینها شما 70 مرتبه استغفرت لهم 70 مره، اگر 70 مرتبه برای استغفار کنید لن یغفر الله لهم، خدا نمیبخشد برای اینها. یعنی اگر پیغمبر 71 استغفار کنه خدا میبخشه؟ اینجا 70 عدد مفهوم نداره، یعنی اگر خیلی استغفار کنید. ما دلیلی نداریم که سبع سماوات این سبع عدد مفهوم داشته باشه. سبع سماوات خب دیدیم آسمان ها متعددن، معانی مختلف دارن آسمان ها. ما کجایی؟ ما تو یک آسمانش گیر کردیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، هر چی شما کهکشان میبینید، هر چی شما ستاره میبینید، هر چی مجموعه میبینید، تمام اینها بازگشتشون به کدام سما است؟ از سما و دنیا. دنیا یعنی نزدیک، یعنی آسمان اول. میخواد بگید اول، بگید اول، آسمان نزدیک. اینها تمام همینه. بچه نمیفهمیم چه خبره است. هزاران آسمان چیستون درکش میکنیم؟ اگر همین مقدار آشنا بشیم توحیدمون کامل میشه. این حدیث رو زمانی عرض کردیم خدمت عزیزان که نقل بو علی سیناس، ابو علی سینا اسناد به صادق میدهد که من لم یعرف الهیئت و تشریح و هو فی معرفت الله انی لا اله الا الله. کسی که من لم یعرف الهیئت و تشریح، کسی که دو علم را دو مطلب را نداند، این در خداشناسی تمام مرد نیست، این مرد میدان توحید نیست کامل. یک، اگر مقدار تشریح نداند، آناتومی نداند، یه مقداری نداند، این چیست اصلا؟ چطور کار میکند این بدن؟ عجیب است. این قلده مثلا بزرگ بدن، حالا فرض کنید مثلا این 1500 تا 1800 گرم، این کبد به عنوان بزرگترین قلده بدن، این چه کارهایی میکند؟ این چطور او را میسازد تو بدن؟ این چطور تبدیل میکند مثلا فرض می گلوکوزها را گلوکوژن میکند؟ باز حرکت فیلمفالیس باستا باز انسولین ترشح میشه، باز چطور برمیگرداند این؟ این هفته کاری که انجام میده چیست؟ اصلا تمام متابولیسم بدن، حرارت بدن، برودت بدن چطور با کبد تنظیم میشه؟ چه نقش اساسی دارد؟ چه کار است این کبد تو بدن ما؟ چقدر مهمه ضربات و لطماتی که به این وارد بشه؟ چه بدانیم علای قده این، علای قده ایست مثلا قده این بوفیز مثل یک دانه نخود، این چه کار میکند که اگر یک کم تکان بخورد دیگه ما تعادل خود بدن ما از دست میره، نمیتونیم خودمون حفظ کنیم، یک نخود ما رو نگه میدارد. کسی که تشریح بداند و عظمت و جلال الهی سبحان که ما و خلقت هازا باطلا و قنا و زوب النار، عظمت وجودی خودش و فی انفسکم افلا تبصرون، کمک میکند، عالی کمک میکند، عالی کمک میکند. من لم یعرف الهیئت و تشریح، تشریحش که آناتومی، هیئت نجوم و ستاره شناسی، نجوم و آسمان شناسی. ما در نجوم حالا دو بحث است دیگه، آسترونومی داریم یا آسترولوژی داریم، یه نجوم به اصطلاح فقهی، نجوم ازمانی داریم، یه نجوم احکامی داریم. نجومی که مربوط به زمان است و ستارگان و وضعیت کواکب که لله عجب عظمتی خداوند سبحان برای خود اینها قرار داده است، همین که فرموده نفی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار، چگونه خدا کرده است. آه 100 سال قبل منجم باشی تو مشهد پیدا شده است، تقویم نجومی مشهد رو نوشته، 100 سال دیگه هم بیاد همینه. یعنی مثل امروزی، مثل امروزی در تمام سالها خورشید از افق این شهر همین ثانیه بیرون آمده است، نیم ثانیه هم تخلف نداشته است. 100 سال قبلش هم همین بوده است، 500 سال بعدش هم همین است. آنچنان قرار داده است ثانیه ای که امروز با فردا در طلوع خورشید تفاوت دارد، همیشه این تفاوت لحاظ شده است، همیشه لحاظ شده است. اینو با ظرائف هیئت هنگامی که انسان وارد بشه بتواند تخص اینها رو درک کند، آشنا باشد، چیز دیگری می شود، توحید رنگ دیگری می گیرد برای انسان، دلالت می کند، می خواند ما را. ان فی خلق السماوات والارض، به درستی که در خلق آسمان ها و زمین و اختلاف اللیل و النهار. خب ما بنا داشتیم این هفت آیه رو خدمت عزیزان امشب مطرح کنیم، فکر می کنم به همین اول پیچ اول کوچه هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوزم در خمه یک کوچه ایم، به همین ابتدا خلق سماوات و ارض ماندیم خدمت عزیزان. خب بله، بسنده میکنیم و کفایت میکند و از خداوند سبحان طلب میکنیم که دلهامون بیش از بیش با حقایق و لطائف کلام خودش آشنا بگرداند. در پایان سوره آل عمران، ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار، همین آیه رو داریم، ادامه دارد تا اونجا که آیات اول الالباب الذین یتفکرون فی خلق السماوات و الارض و یقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا. این همان است که نوف بکاری نقل میکند که نیمه شب رحمت القصر از جا بلند شدم، بعد دیدم آقا و مولای من سر ابی طالب از بستر برخواسته است، با آسمان نگاه میکند، زمزمه میکند ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار، اما کس سکران برد اصلا حالت قرار ندارد، دستش به دیوار گرفته از راه میرود، که طائر عقله، مثل کسی که این حالت رو دارد. نزدیک من شد، آهسته گفت، گفت نوف، عراقد انت؟ نوف، آیا خوابی یا بیداری؟ گفتم افی مثل هذه الساعه، در چنین ساعتی که وقتی کسی مثل تو این حالت را دارد، آیا من بیچاره میتونم بخوابم؟ فهمدم پس بابا بنشین برات بگم. بعد اون کلاس سحری را با درس سحر در رحم میخانه نهادیم. آقا شروع کرد اون نکات زیبا را که در نهج البلاغه داریم در حکمت ها نقل است مطرح کرد. در پایان آیه انشاءالله خداوند عمری بدهد خدمت سران عزیز، بعد از رمضان خواهیم گفت لآیات لقوم یعقلون، نه یحسون، نه اینا که حس میکنن. خب ما همه آن میبینیم میگیم به 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 آسمان، عجب خدا آسمان میگیم مثلا، اما گویا ظاهرا به اینها نیست. فرق از آیا لقوم یعقلون نیاز به تعقل داره، که اون تعقل رو با توفیقش رو هم ای اجابت، ای دعا از تو، اجابت همز تو، ایمنی از تو، حابت همز تو، اون توفیق رو باید خودش عنایت کند که انشاءالله بتوانیم امیرتر با آیات او تشریعا و تکوینا آشنا بشیم انشاءالله.